تراک 114 صفحه 386. و اما این که گفت و اذنی که خدای تعالی از آن عفو فرموده باعث فوت مصلحتی شده که خدا در آیه شریف آن را بیان کرده و آن جدا شدن منافقین از مردم با ایمان است، صحیح نیست. زیرا آن مصلحتی که در آیه شریف ذکر شده اطلاع یافتن و شناختن رسول خدا صلی الله علیه و آله بر دروغگویان است، نه مطلق شناخته شدن آنان. و از بیان گذشته روشن شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله آنان را می شناخت و حقیقت و مصلحت هم که سد باب فتنه اختلاف می باشد در اذن آن حضرت بود. زیرا همانطور که مکرر خاطر نشان کردیم، آن جناب از حال منافقین به دست آورده بود که به هیچ وجه در امر جهاد شرکت نخواهند کرد، چه اذن تخلف به ایشان بدهد و چه ندهد، الا اینکه به منظور حفظ ظاهر و علنی نساختن مخالفت آنان و حفظ ظاهری وحدت کلمه، هرچند واقعیتی نداشت، اجازه داد تا از شرکت در جهاد معاف باشند. در اینجا ممکن است بعضی ها پیش خود تصور کنند اگر در آن ایام که ایام جنگ تبوک و بحبوحه شوکت و قدرت اسلام و نفوذ کلمه رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، نفاق منافقین تا این اندازه معلوم بود و افراد آنان تا این پایه شناخته شده بودند، مسلمانان فریب تفتین های آنان را نمی خوردند تا در نتیجه گرفتار اختلاف شوند. لذا می گوییم اسلام در نظر دیگران مهابت و شوکت داشت و ملل دیگران روز از شوکت آن هراسیده و از شمشیر سپاهیانش به لرزه می افتادند. و اما مسلمانان در میان خود آنطور که باید از تعالیم اسلام بهره‌مند نگشته و به وسیله آن دلهایشان را از مرض نفاق پاک نکرده بودند و در نتیجه آنطور که باید دارای وحدت کلمه و عزم راسخ نشده بودند. و آیات مورد بحث و همچنین آیات بعد از آن تا آخر سوره خود شاهد صدق این گفتار است. آری، همین مسلمین بودند که در جنگ احد مرض دلها و نفاق درونی خود را اظهار نموده و با اینکه دشمن در کنار شهر ایشان قرار داشت، نزدیک به ثلث از آنها پشت به جنگ کرده، هرچه دیگران نصیحتشان کردند و الحاح و اصرار ورزیدند به خرجشان نرفت و در جواب گفتند لو نعلم قتالاً لاتبعناکم. و همین معنا یکی از عوامل شکست مسلمین در آن روز شد. و اما اینکه گفت و نظیر این اشتباه و این عتاب در سوره انفال آمده که خداوند رسول گرامی خود را عتاب می کند به اینکه چرا از اسرای بدر فدیه گرفتی، جوابش این است که اولا این مفسر معنای آیه را نفهمیده است، زیرا در آیه انفال هیچ عتابی بر فدیه گرفتن از اسرا دیده نمی شود و عتابی که در آن آمده بر اصل گرفتن اسیر است، چون که می‌فرماید ما کان لنبی ان یکون له اسرا، هیچ پیغمبری نباید اسیر داشته باشد. و هیچ آیه دیگری و حتی هیچ روایتی هم نیامده که پیغمبر به لشکریان دستور گرفتن اسیر داده باشد، بلکه از روایات داستان بدر برمی‌آید که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور داد تا بعضی از اسیران را به قتل برسانند، مردم ترسیدند از اینکه مبادا آن حضرت بخواهد همه اسیران را به قتل برساند، لذا پیشنهاد فدیه گرفتن را تقدیم داشتند تا بدین وسیله وضع مالی سپاه اسلام را علیه دشمنان دین تقویت کنند. خداوند هم همین پیشنهاد کنندگان را مورد عتاب قرار داد و فرمود تریدون عرض دنیا والله یرید الاخره. و این خود بهترین گواه است بر اینکه عتاب تنها متوجه مؤمنین بوده، نه به خصوص آن حضرت و نه به آن جناب و مؤمنین. و نیز بهترین شاهد است بر اینکه بیشتر روایاتی که عتاب را متوجه آن جناب دانسته مجعول و از دسیسه های دشمنان اسلام است. و ثانیاً اگر عتاب در آیه مذکور متوجه به خصوص آن حضرت و یا به او و همه مؤمنین باشد، ادعای دیگر مدعی باطل می شود. زیرا او می گفت کلمه زنب درباره آن جناب به معنای لغویش استعمال شده و این حرف با آیه بعدی که می فرماید لولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم پاورقی یکم سازگار نیست. برای اینکه آیه تصریح دارد بر اینکه عتاب به خاطر گناهی بوده که اگر قضای ازلی مانع نمی شد عذاب بزرگی را به دنبال داشت، و و هیچ آدم عاقلی تردید ندارد در اینکه پای عذاب بزرگ به میان نمی آید مگر در مورد معصیت اصطلاحی، بلکه در مورد معصیت‌های بزرگ. و این خود شاهد دیگری است بر اینکه عتاب در آیه مزبور متوجه غیر رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده است. پاورقی 1 سوره انفال آیه 68. ادامه مد: لا یستعذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر یترددون. این دو آیه یکی از علائم نفاق که منافقین را از مؤمنین جدا می سازد بیان می کند و آن این است که منافق از پیغمبر اجازه تخلف از جهاد می گیرد ولی مؤمن در جهاد در راه خدا پیش دستی نموده هرگز به تخلف راضی نمی شود. خداوند در این دو آیه می خواهد بفرماید جهاد در راه خدا با جان و مال از لوازم ایمان واقعی و درونی به خدا و روز جزاست، چون چنین ایمانی آدمی را به تقوا وامی دارد و مؤمن به خاطر داشتن چنین ایمانی نسبت به وجوب جهاد بصیرتی به دست می آورد و همین بصیرت نمی گذارد که در امر جهاد تساقل و کاهلی کند، تا چه رسد به اینکه از ولی امر خود اجازه تخلف و معافیت از جهاد بخواهد، به خلاف منافق که او به خاطر نداشتن ایمان به خدا و روز جزا دارای چنین تقوایی نگشته، دلش همواره در تزلزل و تردید است و در نتیجه در مواقف دشواری که پای جان و مال در میان است، دلش می‌خواهد به هر وسیله ممکن تفره برود و خود را کنار بکشد و برای اینکه از رسوایی خود نیز جلوگیری به عمل آورده باشد و صورت قانونی بدان بدهد، از ولی امرش درخواست معافیت می‌کند. ولو اراد الخروج لاعد له عدتن. عده به معنای تجهیزات و انبعاث، به طوری که صاحب مجمع البیان گفته به معنای به سرعت روانه شدن است. پاورقی 1. و کلمه تثبیت به معنای بازداشتن از امری است که نسبت به دان رغبتی نباشد. این آیه عطف است به جمله سابق که می‌فرماید والله یعلم انهم لکاذبون و می‌خواهد همان معنا را برساند و بفهماند که اینان در دعوی این که نمی‌توانند در جنگ شرکت کنند دروغ گویند، بلکه واقعش این است که میل ندارند شرکت کنند، وگرنه اگر کمترین رغبتی داشتند تجهیزات سفر خود را تهیه می‌دیدند، چون پروازه هست که هر کس بخواهد در هر امری اقدام نماید و بدان علاقمند باشد قبلاً خود را آماده می‌کند. و از این منافقین هیچ گونه جنب و جوشی دیده نشد، پس معلوم می شود که اصلا نمی خواهند در جنگ شرکت جویند. ولیکن کره اللهون به آسهم و ثبتهم، یعنی خداوند به خاطر نفاقشان و برای اینکه بر تو و بر مؤمنین منت بگذارد آنها را موفق به جهاد نکرد و اجازه تخلفشان را داد تا در میان سپاهیان با ایمان القای مفسده نکنند و جمع مؤمنان را مبدل به تفرقه و وحدت کلمه آنان را مبدل به اختلاف نسازند. پاورقی 1 مجمع البیان جلد 5 صفحه 34. ادامه مد: و قیلق ادوم القائدین. این امر یعنی جمله مانند مردم معفو و معذور از جنگ شما نیز تقاعد بورزید امری تشریعی نیست تا با امر به کوچ کردن و در جنگ شرکت جستن منافات داشته باشد. پس کسی نگوید که چطور قبلا فرمود همه باید حرکت کنید و حال به منافقین می فرماید شما مانند سال خوردگان و زمین گیر شدگان معاف هستید، زیرا بین این دو دستور فرق است. دستور اول امری است تشریعی که خداوند به زبان پیغمبرش بندگان خود را بدان مأمور می کند و دستور دوم امری است غیر تشریعی که از ناحیه سوء سریره و تردید درونی و خبث باطن خود آنهاست و اگر این امر را به خود نسبت نداد و نفرمود خدای تعالی گفت، بلکه فرمود گفته شد که تقاعد کنید با تقاعد کنندگان، به همین منظور بود که خود را از امر کردن به رفتاری که مورد خوشنودیش نیست منزه نموده، بفهماند که این روش را سببهای دیگری غیر از خدا از قبیل شیطان و هوای نفس باعث شده و اگر این تخلف منافقین را در جمله فثبتهم به خود نسبت داد، با واسطه بوده و بدین منظور بوده که با معنای پاداش و امتنان بر مؤمنان منطبق گردد و علاوه به خاطر اینکه دو امر متخالف یعنی دو امر انفرو و اقعدو در یک سیاق قرار گرفته و به یک صورت و یک جور ادا شده باشند. لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالن ولعوزعو خلالکم. کلمه خبال به معنای فساد و استراب رأی است و کلمه ایزاه به معنای شتابیدن در شر است و خلال به معنای بین و بقی به معنای طلبیدن است. بنابراین معنای این که فرمود یبغونکم الفتنه این است که منافقین خواهان فتنه برای شما هستند. بعضی به جای برای شما گفتند در شما و فتنه به معنای محنت و گرفتاری است و از انواع گرفتاری ها آن که مناسب با مقام آیه است همان تفرقه و اختلاف کلمه است. و سما به معنای کسی است که هر حرفی را زود میپذیرد و باور میکند. این آیه در مقام تعلیل جمله ولکن کره الله به آسهم فثبتهم است و برای اینکه امتنان را هم برساند بدون وصل یعنی بدون حرف عطف واو شروع شده و معنای آیه احتیاجی به توضیح ندارد. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. یعنی قسم می‌خورم که منافقان به طور مسلم پیش از این جنگ تبوک خواهان فتنه و مهنت و اختلاف کلمه و تفرقه اجتماعی شما بودند، همچنان که در جنگ احد عبدالله ابن ابی ابن سلول یک ثلث از جمعیت سپاهیان شما را از صحنه جنگ به طرف مدینه برگردانید و از یاری رسول خدا صلی الله علیه و آله دریغ نمود. آری، همین منافقین بودند که همواره امور را برای تو دگرگونه ساخته، نعل را وارونه می زدند و مردم را به مخالفت تو دعوت و بر معصیت تخلف از امر جهاد تحریک نموده، یهودیان و مشرکان را بر قتال با مسلمانان برمی انگیختند و در میان مسلمین جاسوسی و خرابکاری های دیگر می کردند تا آنکه حق، آن حق که می بایست پیروی شود، بیامد و امر خدا و آنچه که از دین می خواست پیروز گشت و برخواسته های شیطانی کافران غالب آمد، با اینکه کفار از پیشرفت آن اکراه داشتند. این آیه شریفه به منزله استشهاد بر آیه قبلی است و بر آن مطلبی که در دعایه قبل بود مثال می آورد. و اگر در این آیه خطاب را متوجه شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله کرد، با اینکه در آیه قبلی خطاب عمومی بود، برای این است که در این آیه مطلب یعنی وارونه کردن امور فقط علیه آن جناب بود، به این معنی که منافقین همه دشمنی هایشان با آن جناب بود، به خلاف آیه قبلی که مضمونش عمومی است.